ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 16 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از طرح یک تئوری توطئه در ایران خواهیم گفت که ویروس کرونا را یک بیوتروریسم می‌داند، تا ادامه پروازهای هواپیمایی ما هم به چین. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم مهرداد قاسمفر اینجا در استودیوست با تازه‌ترین خبرها.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو می‌شنوند. سازمان اوپک برای پیشگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت در تلاش است تا روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو را به کاهش تولید ترغیب کند. وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه 15 اسفند در وین از کاهش عرضه نفت خام به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز حمایت کردند. این تصمیم به منظور جلوگیری از آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بازار جهانی نفت صورت می‌گیرد. تصمیم اخیر سازمان اوپک مشروط به پذیرش این طرح از سوی روسیه خواهد بود. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان، تمایلی به کاهش عرضه نفت خام نشان نداده است. در صورت موافقت تمامی اعضای عضو و غیر عضو اوپک در نشست روز جمعه 16 اسفند، این طرح از روز 10 تیر ماه سال آینده به اجرا گذارده خواهد شد. نشست دو روزه اوپک و کشورهای غیر عضو همزمان با گسترش بحران ویروس کرونا در جهان و تأثیرش بر کاهش قیمت جهانی نفت برگزار می شود. در جریان حمله افراد مسلح به یک گردهمایی در کابل 27 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، وحیدالله مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفته است که شمار تلفات ممکن است طی ساعات آینده افزایش یابد. این حمله در مراسم 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان، و در غرب کابل رخ داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را جنایتی ضد بشری و علیه وحدت ملی افغانستان توصیف کرد. عبدالله نامزد ریاست جمهوری و رقیب آقای غنی در این تجمع شرکت کرده بود ولی آسیبی به او نرسیده است. مسئولیت این حمله مسلحانه را هنوز هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هم گفته این حمله ارتباطی به طالبان ندارد. روز پنجشنبه با ثبت 3 بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا در بوشهر، شیوع آن به تمام 31 استان ایران تایید شد. تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را داشتند. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید شمار جانباختگان به 107 نفر رسیده است.
امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
بنا به گزارش‌ها تردد بین برخی شهرهای بزرگ محدود است. ورودی‌های گیلان به مازندران نیز بسته شده و مدارس و دانشگاه‌ها هم تا پایان سال جاری در کشور تعطیلند. آیت الله محسن حبیبی، تولیت مدرسه علمیه مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه استان تهران، و علی خلفی، معاون قضایی قوه قضاییه، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه‌ها در ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرهای زد و نقیزی هم از وخامت حال یا درگذشت فاطمه رهبر، نماینده مجلس 11 منتشر شده است. خبر دیگری که روز پنجشنبه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حاکمیت منتشر شد، درگذشت احمد خسروی، مدیر روابط عمومی سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بود. پیش از این هم خبر مرگ هادی خسروشاهی، سفیر پیشین ایران در واتیکان، و محمد علی رمضانی، نماینده آستانه اشرفیه، برای مجلس آینده منتشر شده بود.
خبرها رو شنیدیم از همکارم مهرداد قاسمفر و در ادامه مجله بعد از ظهر. آمار کشته شدگان کرونا همچنان بدون اشاره به سه استان اصلی قم، تهران و گیلان اعلام می شود. با اینکه دولت تصمیم گرفت هیچ پروازی به سوی چین و بلکس انجام نشود، پروازهای هواپیمایی ماهان همچنان ادامه دارد.
که اگر شما پروازهاتون به مقصد چین باری یا کارگوه، چرا از ایرباس 340 پهن‌پیکر 4 موتوری استفاده میکنید که شماره ثبتش مسافربری است؟
و توافق ترکیه و روسیه بر سر آتش‌بس در ادلب. همه اینها و البته پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. ویروس کرونا در 86 کشور جهان گسترش یافته است و متخصصان امور بهداشت احتمال می‌دهند روند رشد آن سرعت بیشتری بگیرد. در حال حاضر 3 کشور ایران، کره جنوبی و ایتالیا پس از چین همچنان بیشترین آمار جانباختگان را گزارش دادند. پروانه وحیدمنش همکارم که اخبار مربوط به ویروس کرونا رو در ایران و جهان دنبال می‌کنه با ما در استودیو است. پروانه، قبل از هر چیز البته اصلاح کنم، مثل اینکه آمار تهران، قم و گیلان رو بالاخره یک آماری رو وزارت بهداشت اعلام کرده، اگرچه جای تردید در مورد کلیت این آمارها وجود داره، اما از فعلا در سطح جهان شروع کنیم. چه آمار و خبرهای جدیدی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان وجود داره؟
در حالی که چین امروز اعلام کرد که استان هوبی مرکز شیوع ویروس کرونا روزی بدون کرونا رو در تاریخ 2 ماه گذشته خودش ثبت کرده، این ویروس همچنان در کشورهای مختلف در حال شیوع. رضا، امروز گزارش سازمان بهداشت جهانی همونطور که گفتی از آلوده شدن 86 کشور جهان به این ویروس خبر داده. این سازمان میگه بیش از 100,000 نفر تا کنون به کرونا مبتلا شدن که بیش از 3,400 نفر متاسفانه بر سر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. بیشترین آمار مبتلایان به کرونا پس از چین در کره جنوبی ثبت شده. 6,300 نفر مبتلا شدند که 42 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در ایتالیا با اینکه تعداد مبتلایان کمتر هستش، اما تعداد قربانیان بیشتر گزارش شده. 3,858 نفر در ایتالیا مبتلا شدند و 148 نفر جان خودشون رو تاکنون از دست دادن. در آمریکا 145 مبتلا به ویروس کرونا گزارش شده که 12 نفر از این افراد جان خودشون رو از دست دادن و دولت امریکا بودجه 8 میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا رو تصویب کرده. ژاپن 317 مورد ابتلا رو اعلام کرده، 6 نفر از اونها جان خودشون رو از دست دادن. در فرانسه 377 نفر مبتلا شدن که باز هم 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آلمان 349 نفر بدون درگذشت و اسپانیا 261 مورد و 3 مورد درگذشت رو تایید کرده. کشور اسلوواکی و آفریقای جنوبی امروز جمعه اولین مورد ابتلا به کرونا در کشورهای خودشون رو اعلام کردند. در بریتانیا نیز اولین بیمار مبتلا به کرونا جان خودش رو از دست داد.
کرونا چه تأثیری بر اقتصاد دنیا داشته و چه تمهیداتی پیش بینی شده؟
رضا، شاخص بهای سهام در بازارهای اروپایی و آسیایی کاهش یافته و در آستانه برگزاری نشست اوپک بهای نفت خام هم همچنان سیر نزولی رو طی می‌کنه. در معاملات بازارهای سهام اروپایی در روز جمعه شاخص بهای سهام به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته و رهبران دو نهاد مالی جهان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در نشستی اعلام کردن برای کمک به کشورهای نیازمند مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا روی هم رفته 62 میلیارد دلار تسهیلات مالی اختصاص میدن. بانک جهانی اعلام کرد که در اولین مرحله از اقدامات خودش 12 میلیارد دلار برای کمک به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا اختصاص داده. رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در یک کنفرانس خبری گفت که این نهاد برای کمک به کشورهای نیازمند و آسیب دیده از ویروس کرونا 50 میلیارد دلار تسهیلات فوری و اضطراری در نظر گرفته که 10 میلیارد دلار اون برای کشورهای بسیار فقیر و در قالب وام بدون بهره پرداخت میشه. اشاره کنم که کشورهای مانند ژاپن اعلام کردن که همه شهروندان کره جنوبی و چین که میخوان به این کشور وارد بشن باید 14 روز در قرنطینه باشن. در سنگاپور هم قرنطینه خانگی شروع شده و شامل شهروندان کشورهایی هستش که سفر کردن به چین، ژاپن و یا ایران و ایتالیا.
و در ایران چه خبر؟
در ایران ساعتی پیش اعلام شد که 4747 نفر تاکنون به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد متاسفانه 124 نفر طبق آمار رسمی تاکنون جان خودشون از دست دادن، که آمار غیر رسمی رقمی بسیار بالاتر رو میگه. بشنویم با هم صدای یک پزشکو که از یکی از شهرهای کوچک در ایران در مورد وضعیت بهداشتی در بیمارستانشون میگه.
من یه پزشک متخصصم توی شهر کوچیک توی یکی از استانهای کشورمان. تو آزمایشگاه هستم، متخصص آزمایشگاه. اوضاع خرابه. توی این شهر کوچیکی که واقعا توی استان محرومم هست، دو مورد کرونا داریم ثابت شده است تو بیمارستان. اولا اینکه برای کادری که تو آزمایشگاهن یا کادر پرستاری برای هر روز یه دونه ماسک هست. 6 تا برای بچه‌ها ماسک داریم دستشون، من جمله خودم هر روز یه دونه. از اون ماسکا که باید هر 3 ساعت عوض بشه نیست، میگن نیست. نمیدونم اینا هم که از انبارا پیدا میکنن کجا میره؟ اگه واقعا پیدا میکنن کجا میره؟ دست ماها که نمیرسه. نه گان هست، نه دستکش هست. هیچی. به امان خدا رها شدیم. به امان خدا رها شدیم.
صدایی هم داریم از داروخانه هلال احمر رشت درباره کمبودهای دارویی که در این شهر وجود داره.
اگه خواهر مادر خواهید مریض باشه این کارو میکنیم؟
آی کلا
اینجا ما میسی نگاه میکنیم؟
آی کلا
بابا ما خونواده ما مریضه، رو تخت بیمارستانه، دارو میخون. خونواده خواهید مریض باشه این کارو میکنیم؟ من بابام داره میمیره، نامستم بابام داره میمیره، داروی منو بده من برم. من چهار سوم اینجا نمیدی بگو برم تو ماشینم بشونم برم خونه.
همه اینها با وجود ارسال محموله 7.5 تن تجهیزات پزشکی است که روز دوشنبه توسط سازمان بهداشت جهانی وارد ایران شد.
ممنونم از تو پروانه وحید منش. بیش از یک ماه پیش روز شنبه 12 بهمن به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، دولت ایران طی دستوری پروازها به چین و از چین به ایران را متوقف کرد. با این حال پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین همچنان ادامه داشت تا آنکه ناگهان خبر شیوع کرونا در شهر قم و سپس در دیگر استانها به بیرون درز کرد و عامل آن هم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین و بلکس اعلام شد. با این حال پروازهای ماهان به چین همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حامد محمدی، خلبان سابق در ترکیه، و از او پرسیدم چرا بیشتر شرکت‌های هواپیمایی دنیا پرواز به چین رو لغو کردن اما این کار رو ایران نکرد.
پروازشون رو به چین متوقف کردن به این خاطر که خب ویروس کرونا میزانش، حجمش یا آثارش بر افراد و همینطور اقتصاد مشخص نبود. بهترین کار این بودش که پروازها رو موقتا هم که شده متوقف کنن. منتها در اوج اعلام پشت سر هم ایلاین ها برای توقف پروازها بود که عرب نژاد مدیر عامل ماهان در تهران در سفارت چین با سفیر این کشور ملاقات کرد و گفتش که ما همچنان برای رسوندن پیام دوستی مردم ایران پروازهامون رو به پکن و ووهان و گوانجو ادامه خواهیم داد و کمک ها اونم شامل مسائل بشر دوستان است. منتها تا حدود یک هفته بعد از این ماجرا، قبل از اینکه دانشجوهای حدود 70-80 دانشجوی ایرانی که در ووهان بودن به ایران برگردونده بشه، بهانه تخلیه این دانشجوها بود. اما بعد از اون با وجود اینکه وزارت بهداشت و شخص روحانی و علی ربیع سخنگوی دولت بارها تاکید کردند که پروازها، کلیه پروازها، هیچ ایرلاین رو استثنا نکردن، به چین متوقف میشه، اما دیدیم با لاپوشانی اول و بعدن هم صداش در اومد که این پروازها همچنان ادامه پیدا میکنه. بر اساس قوانین هم سازمان هواپیمایی کشوری مسئول صدور مجوز پروازه. سازمان هواپیمایی کشوری هم زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در واقع همان زیر مجموعه دولت.
خب آقای محمدی، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران آقای رضا جعفرزاده میگه پرواز هواپیمایی ماهان به مقصد شانگهای به هیچ وجه مسافری نیست و باری بوده برای آوردن وسایل پزشکی و قطعاً هواپیمایی ماهان بدون مجوز سازمان هواپیمایی هیچ پروازی رو نمیتونه انجام بده. چقدر میشه به این حرف اعتماد کرد؟ چون گفته میشه پروازها فقط به مقصد شانگهای هم نیست.
اولا اینکه خب مدیران صنایع هوایی ایران و متواقع دولت و فرماندهان سپاه توی ماجرای اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم که تمام حرفاشون دروغه و بلا استثنا همشون ضد و نقیض حرف میزنن. اولین ایراد این سخن اینه که اگر شما پروازهاتون به مقصد چین باری یا کارگوه، چرا از ایرباس 340 پهن‌پیکر 4 موتوری استفاده میکنید که شماره ثبتش مسافربریست؟ چرا از هواپیماهای باری استفاده نمی‌کنید واسه رفت و برگشت به چین؟ دوما مگر شما چقدر محصول یا چقدر کالا میرید و میاید کمک‌های انسان دوستانه منتقل می‌کنید که این حجم پرواز داره؟ دلیلش تقریبا میشه حد زد. تعداد زیادی از سرداران سپاه سرمایه گذاری در چین دارن، اینها بنگاه دارن، باید دائم در رفت آمد باشن از یک طرف. دوما خوشخدمتی به چین فقط محدود به مسائل اقتصادی نیستش، کمان که دیدیم بعد از اینکه همه پروازها متوقف بود از فرودگاه‌های منطقه از جمله فرودگاه استانبول، چینی‌هایی رو که خب مونده بودن اینا در فرودگاه‌ها بلا تکلیف جمع می‌کردن در تهران، از تهران هم می‌بردن به چین.
به نظرتون آیا هواپیمای ماهان از دستور دولت نخواد پیروی کنه و مجوز هم نخواد از دولت بگیره، این کار رو رسماً می‌تونه انجام بده؟ یعنی قانوناً حالا فارغ از آنچه که دولت خواسته.
شماره ثبت هواپیمای ماهان در شرکت‌ها 2734 به عنوان یک شرکت تجاری و مسافربری ثبت شده، اما در جریان جنگ سوریه دیدیم عملاً شریک سپاه پاسداران در حمل و نقل نیروه.
یعنی از دولت پیروی نمی‌کنه.
اصلا از دولت پیروی نمی‌کنه. سردار نصرت الله حسینی پور آبان ماه در مراسمی در لامر استان فارس تشکر کرد به خاطر خدمات ماهان، گفت زیر رگبار برای ما نیرو تسلیحات جابجا می‌کرده و تبعیتی از دولت نداره.
صدای حامد محمدی بود، خلبان سابق در ترکیه. اما بشنویم دیدگاه‌ها و مشاهدات شنوندگان رادیو فردا درباره گسترش ویروس کرونا در ایران رو.
آمار خود مسئولان جمهوری اسلامی در یک روز 582 نفر اضافه شده به بیماری های کرونی. به نظر من الان موقعیت خیلی خوبی، یعنی یک میشه گفت که جنگ خیلی خیلی آموزنده هست بین علم و خرافات، یعنی مذهب.
خواستم از تمام پرسنل بیمارستان های ایران، کل ایران که با نبود امکانات دارن واقعا به مردم سرویس میدن و کمکشون میکنن تشکر کنم و واقعا برای ملت خودم متاسفم که شخصی مثل آقای خامنه‌ای که اسم خودش گذاشته رهبر به راحتی و به سادگی بیان میکنه که این مسئله بیماری کرونا چندان چیز مهمی نیست، بزرگش نکنید.
من به عنوان یک ایرانی از پرسنل پزشکی و پرستاری صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم.
جناب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ملت ایران از قدیم تا حالا هیچ گونه دشمنی با ملت آمریکا و دولت آمریکا نداشتند. دوستی‌های قدیم ملت ایران با ملت آمریکا و دولت آمریکایی به فراموشی نسپارین. ملت ایران امروز نیاز به دارو دارن. شما بین ملت ایران و اونایی که بازون خصومت دارن تفاوت بذارین. آقای ترامپ، ترا به وجدان، ترا به انسانیت، ترا به شرافت، دارو به بیماران ایرانی برس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. درباره موضوع انتشار گسترده ویروس کرونا از شنوندگان شنیدیم. همچنان این موضوع داغ روز، از جمله در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی. هومن عسکری همکارم این دیدگاه‌ها و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده، به ما بیشتر خواهد گفت. هومن
سلام مجدد بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، موضوع کرونا همچنان یک کتاس هست در شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران ایرانی. در ساعتی پیش ویدیویی رو منتشر صدایی رو منتشر کردیم در از یکی از کسانی که گفته میشه جزو مداحانی هستش که به تازگی دیداری داشت با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. در اون صدا که این صدا داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوی کوتاهی هست، در اونجا این شخص میگه که محافظان آقای خامنه ای از نزدیک شدن او و دوستانش به او جلوگیری کردن، نگذاشتن که دست او رو ببوسه و خب این از دید کاربران مخفی نمونده. از جمله کاربری به نام مستعار قاصدک نوشته که یکی از مداحان بیت خامنه ای افشا می کند که در دیدار امسال مداحان با خامنه ای محافظان او به خاطر ترس از بیماری اجازه نزدیک شدن و دست بوسی ندادند. این دیدار یک هفته پیش از انتخابات در روز 26 بهمن انجام شد و به روشنی به نوشته این کاربر بیانگر مخفی کاری نظام از شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه دارد. این توضیح مختصر رو بدم رضا که من به سایت علی خامنه‌ای مراجعه کردم و دیدم دقیقاً تاریخ همین
دیدار با مداحان،
بله، دیدار 26 بهمن است، تصاویرش هم اونجا هست.
بله، چی تصاویر هم گفته میشه فاصله زیادی بین ایشون و مداحان هست.
بله بله. از طرف دیگه نکته دیگری که مورد توجه کاربران قرار گرفته اصرار شماری از شهروندان هست به مسافرت به شهرهای شمالی در شرایطی که مدام هشدار داده میشه که مسافرت نکنید. یکی از کانونهای بیماری همونطور که اعلام هم شده مثلا شهر رشت هست، گیلان هست، استان گیلان. کاربری به نام فاطمه زندی نوشته که هجوم برخی تهرانی ها به مازندران وسط گیرودار کرونا آدم رو یاد خودکشی نهنگ ها کنار ساحل میندازه، وگرنه چه دلیلی داره که آدم عاقل به نوشته این کاربر خودش رو در معرض خطر مرگ بذاره. و اما کاربر دیگری نوشته که فکر کنم اهواز هم شهر جهان چهارم به تنه نوشته حساب میشه، هیچ کس اینجا در این شهر کرونا را جدی نگرفته. این کاربر از مشاهدات خودش اینطور نوشته که اگر یکی در اهواز دستکش یا ماسک بپوشه مورد تمسخر قرار میگیره، شهر هم که شلوغه و همه در حال خرید هستن. و این کاربر نوشته که فکر کنم فقط من و عده‌ای کوچک در این شهر قرنطینه هستیم، نگرانی هم بابت روزی است که همه با هم کرونا بگیریم. و اما علی حسین قاضی زاده در یک رشته توییت به ماجرای کرونا پرداخته و نوشته که تمام کشورهای جهان می‌دانند که نمی‌توانند مانع ورود کرونا به کشور خود شوند. کسی هم ادعا نکرده که کرونا از مرز ما عبور نمی‌کند، اما تمام تلاش کشورهای جهان امروز کاهش سرعت انتشار بوده، اتفاقی که در ایران پیش نیامد. تمام عوامل سرعت دهنده انتشار چون راهپیمایی، انتخابات و مناسک مذهبی برقرار بود و کرونا با شتاب بسیار بالایی در شهرهای ایران منتشر شد. ایران تنها کشور جهان شد که در رسانه‌های خود برای مردم تکرار می‌کردند که کرونا ویروس خطرناکی نیست و فرصت طلایی انتشار را برای ویروس فراهم کردند. و در نهایت سبا آذرپیک خبرنگار ساکن ایران نوشته که دلیل خشم ما ایرانی‌ها اینه که سوم بهمن ماه التماس کردیم پروازها بسته بشه، وزیر 24 ساعت مقاومت کرد و بعد توی تلویزیون گفت که پرواز چین ممنوع شد. دوم فرداش سفیر چین رفت وزارت بهداشت و به نوشته این کاربر دم وزیر بهداشت رو دید. سوم فرداش دوباره سفیر چین رفت دیدن رئیس هواپیمایی ماهان و بعدش هم اولین مرگ کرونا 18 بهمن که به دروغ اون موقع گفتند که کرونا فلانزا بوده.
سپاسگزار از تو هومن عسکری و میپردازیم به آخرین بخش مجله بعد از ظهر این رادیو فردا، اما یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رهبران ترکیه و روسیه دیروز پنجشنبه 15 اسفند پس از 6 ساعت مذاکره در مسکو به توافق آتش‌بس در ادلب سوریه دست یافتند. ترکیه در همین منطقه چندین دیدپست دیدبانی و گشتزنی دارد. اخیراً نیز حمله نیروهای بشار اسد به نظامیان ترکیه ده‌ها کشته بر جای گذاشت، اما ترکیه هم طی روزهای گذشته حملات وسیعی به مواضع نیروهای بشار اسد در ادلب و شهرهای پیرامون آن انجام داده و می‌گوید صدها نظامی بشار اسد را کشته است. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مسکو و آنکارا به ایجاد یک کریدور امنیتی در استان ادلب راضی شدند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت در آلمان، از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای صدرزاده، ترکیه و روسیه در سال 2018 توافق کردند که ادلب منطقه بدون تنش باقی بمونه، اما اینطوری نشد و در روزهای گذشته شاهد نبرد سنگینی بین ترکیه و ارتش سوریه بودیم. حالا این بار چقدر ممکنه این توافق آتش‌بس دوام بیاره به نظرتون؟
همون مشکلی که اون موقع در اون توافق بود الان هم در این توافق داریم. مشکل اصلی این هست که یکی از طرفهای اصلی این جنگ، یعنی دولت اسد و تا حدودی ایرانی هایی که در اونجا اصلا حضور نداشتن، بنابراین سوال این است که آیا آقای پوتین قادر هست 100% دولت اسد رو در کنترل داشته باشه تا این توافقاتی که با ترکیه انجام داده اونها هم انجام بدن، اسد هم انجام بده؟ ظاهرا اسد 100% موافق نیست، چون در همون لحظه ای که آقای اردوغان و آقای پوتین داشتن قرارداد امضا میکردن، تصادف یا نه، به هر حال تلویزیون روسیه در کاخ ریاست جمهوری آقای اسد بود و اونجا آقای اسد صراحتا اعلام کرد که ما در پی پس گرفتن تمام استان ادلب هستیم. یعنی اگر بایستی که این، اگر قرار هست این توافق به اصطلاح اجرا بشه، آقای پوتین باید کنترلش رو روی اسد بیشتر بکنه، چون همین الان، یعنی در حقیقت نیم ساعت قبل، خبر رسیده که گویا نیروهای اسد همین توافق آتش‌بس رو هم نقض کردن و در جبل الزاویه که در استان ادلب هست، اونجا باز با نیروهای به اصطلاح با گروه‌های اسلامگرا برخورد داشتن، 15 نفر کشته شدن. یعنی این توافقی که اردوغان و پوتین به دست آوردن تا حدودی باعث ایجاد آتش‌بس شده، ولی همونطوری گفتم شکننده هست.
اشاره کردین که ایران و دولت اسد در این توافق نبودن مثل توافق پیشین. با این اوصاف به نظرتون برنده این توافق و آتش‌بس کیه؟
در واقع برنده اصلی اون مردم، اون چند میلیون مردمی هستن که در ادلیب گیر کردن. یعنی ادلیب مردم عادی و غیر نظامی هستن، حدود 4 میلیون که اینها فرار کردن، به استان ادلب پناه بردن از جنگ ها و در هدف بمباران هم روسی ها، هم اسد، هم در به اصطلاح مورد حمله نیروهای جهادگرا، به خصوص نیروهای نزدیک به داعش بودن و اواخر همطور شما گفتید مورد حمله نیروهای ترکیه هم هستن. این آتش‌بس ممکن است تا حدودی زندگی، حالا اگر بشه گفت عادی، ولی زندگی بدون ترس از مرگ بلاواسطه رو به وجود بیاره. اینا برنده های اصلی هستند. برنده دوم من فکر میکنم پوتین هست، چون به هر حال پوتین موفق شد که اولا اون اتوبان معروف شماره 5 رو برای اسد نگه داره، دوم به ترکیه گفت که تمامیت ارضی سوریه غیر قابل بحث هست و توی این قراردادی هم که امضا کردن تقریبا ترکیه موافقت کرده، دوتاشون با هم دیگه موافقت کردن که یک کوریدور ایجاد بشه، کوریدور انسان دوستانه برای کمک به این مهاجرین. حالا باید ببینیم که این کوریدور تا چقدر موفق خواهد بود. پای اروپا هم به بیان کشیده خواهد شد، چون اروپا بایستی در کمک به این غیر نظامیان شریک بشه.
یکی از فرصت کوتاهی داریم، یکی از توافقهایی که انجام شده ایجاد نیروهای گشتزنی مشترک روسی و ترکیه هست. این آیا میتونه به نوعی مانع از در واقع شکستن این آتش‌بس از طرف نیروهای اسد بشه به خاطر وجود نیروهای روسی در کنار نیروهای ترکیه؟
اتفاقا امروز در همین مناطقی که اینجا قرار شده با هم دیگه به اصطلاح گشت بزنن، در همین جا این حادثه صورت گرفته. علاوه بر این، مسئله زمینی نیست، مسئله هوایی هم هست، یعنی بایستی سوریه موفق بشه اسد رو قانع بکنه که نیروی هواییش پرواز نکنه و اونجا حمله نکنه. بنابراین هنوز ما زود هست که از به اصطلاح پیروزی 100% این توافق به صحبت کنیم، ولی مثل این که این توافق نسبتاً امکان بیشتری، چون اروپایی ها هم مایل هستند که برای جلوگیری از هجوم پناهندگان به اروپا این توافق تا حدودی
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت در آلمان. به پایان این مجله رسیدیم، از همراهی شما شنونده عزیز هم سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.